سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد بچه
بلا آله طیبین و طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. امیدوارم که طاعات و عبادات و شب زنده‌داری و عزاداری همه شما بزرگواران، همه مؤمنین و مؤمنات در این لیالی قدر و شبهای گذشته مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشاءالله، و از بقیه این ماه هم غفلت نکنیم. بعضیا شاید 23 نقطه اوجشونه و معمولا نقطه اوج فواره شروع فرودش هم هست، در حالی که این حتما اشتباهه. در این دهه آخر ماه مبارک رمضان چند تا نکته هست. یکیش اینه که در این شبها هر شب خداوند به اندازه تمام ماه مبارک میاموز از بندگانش. دهه آخر خیلی رحمت خداوند افزایش پیدا میکنه. دومی که پیامبر عزیزمون داره که تو این شبها رخت خوابشون رو جمع میکردن، یعنی دیگه خواب به این معنا که مثلا یه رخت خوابی باشه و بشینن مثلا 4 ساعت 5 ساعت بخوابن دیگه نداشتن. مثلا خوابهای نیم ساعته یه ساعته تو فرصتهای مختلف انجام میدادن، رخت خواب پن نمیکردن. حالا ماها با توجه به نوع کار و زندگی و اینجور چیزا توفیق این فضا رو شاید نداشته باشیم، ولی این که احساس بکنیم که خب دیگه شاید 23 تمام شد خیلی این اتفاق برشون میده. انگار ماه مبارک با شب 23 تمام میشه. اصلا اینطور نیستم. یعنی این شبها خیلی شبهای پربرکتیست و لحظه لحظهش فرصتیست برای توبه و بازگشت و رحمت و مغفرت. ضمن این که این ما کلش خاصیتش اینه که خداوند به یه بهانه سبحان الله یا الحمدلله یا لا اله الا الله میخواد ما رو ببخشه. ما ببینیم ما همین بهانه کوچک رو تقدیم خداوند بکنیم که ما رو ببخشه. و بعدم از بعد از لیالی قدر این نکته ای هست، اون حفظ اندوخته لیالی قدره. خب ما 3 شب میریم در خونه خدا. هیچ شک نکنید، هیچ شک نکنید که همه ما آمرزیده میشه و مثل سحر دیشبی خداوند به هر کدوم از ما یک لباس سفیدی از تقوا میده. اصلا هیچ تردید در این نیست، از باب امیدواری شما نیست، از باب روایاتی که در مورد شبهای قدر صادر شده، اونم دیشب 23. خب اون لباس سفیدی که قبل از سحر دیشب به همه ما هدیه دادن، اگه مراقبش باشیم حالا حالا سفید و براق و درخشان و زیبنده است. اما فرض بفرمایید از همون مراسم احیا من خارج میشم، با یه گناه، با یه خبط، با یه گرفتاری، اون لباس سفید یه لکه میفته روش، اصلا دیگه قابل پوشیدن نیست. یعنی شما فرض کنید مثلا من یه روز صبح با یک پیراهن و شلوار سفید مثلا برفی از خونه خارج میشم، میخوام برم کلاس و جلسه و سخنرانی تا شب، مثلا خیلی مواظبم. اینو مواظبت بکنیم مثلا موقع نهار شده. حالا نهار هم مثلا قیمه است، خب قیمه درجه پرتابش زیاده. یا مثلا چلو کباب کوبیده است، گوجه هم داره، اون گوجه رو خیلی با مراقبت شما باید میل کنید، چون یه ذره فشار بدی تا یه شعایی رو پوشش میده. خب مراقبت میکنم، کلاس میرم، شب این تمی حتی میتونم مثلا فرداش دوباره بپوشم. اما صبح خونه میام بیرون، مثلا از آسانسور میخوام برم، خودم میولم به در آسانسور، این چون سفیده کوچکترین لکه‌ای رو زودی نشون میده. الان خدا یه لباسی به ما داده، همه ماها سفید پوشیم، اما نکته اینه که این سفید بودن فرصته، ولی تهدید هم هست. تهدیدش اینه که لباس سفید با کوچکترین لکی در داغون، یعنی هیچ کاریش نمیشه. که ما این ایامی که توفیق میشد میرفتیم اربعین برای همین موکبمون تو ایستگاه صلواتی، با ما شربت درست میکنیم، شربتم شربت نه ها شربت یعنی چند هزار نفر در روز اونجا شربت میخورن. این دیگای بزرگی که نمیدونم بکنم هر کدوم بیان برای هزار نفر پلو درست اونا اینو مثلا تو هر کدوم ما باید مثلا 4 تا 5 تا سنیچ بزرگ از این دبه ها نه از این کوچیکا بزرگا بریزیم. خب اینو درست میکنی مثلا یه آب لیمو تخم شربتی یخ اصلا یه وضعیتی به جهت بهداشت بهداش رعایت میکنیم ما به جهت حواسی شرط میکنیم. این اصلا لباسا خب یه خیلی داغون من شلوار مشکی من شلوار مشکی میپوشیدم این تقریبا روزای آخر شلوار جنسش برزنت میشه و اگه مثلا بخوای دعوا بکنی شلوارت هم به کسی بخوره آسیب میبینه خودش صفر شده. ولی چیکار میکردیم؟ چون اونجا که فرصت نیست اینو بشوریم که شب که میشه من دستامو خیس میکردم میکشتم روی این شلوار تمام این تخ شربتی و لکولوکا میره چون مشکی بود نشونه فرض رو دوباره همین میپوشیدیم چون لباس کارگری. اما شما این شلوار من سفید باشه من یک رو بعد از شروع کار دیگه این لباس همه نگاه میکنه اصلا دیگه دلش میاد شربت بخوره میگه این با این لباس شربت درست کرده. مثلا لباس سفید خاصیتش اینه زود نشون میده. رو دقت بکنید علمای ما قباهاشون غالبا سفید علمای سنتی ما حالا الان مثلا رنگای متنوعی میپوشن ولی عباهاشون خیلی وقتا سفید یا روشنه قباهاشون عبانه پیرن همیشه سفیده. حتی دقت کنید علما توی عزا هم خیلیشون غیر سفید نمیپوشن قبا رو مشکی میشه ولی پیرن سفیده همیشه سفید میپوشن که زود کثیف شد خودشون نشون بده اینو عوض کنه. لباس که دیشب به ما دادن یه فرصته همه بخشیده شدیم الحمدلله همه ما الان مثل اطفالی هستیم که تازه به دنیا آمدن پاک طیب و طاهر حالا عقل نسن انشالله که نیست اگه هست میریم درستش میکنیم ولی الان خیلی هم آماده است این لباس برای کثیف شدن و چرک شدن انشالله که همه جزء مرحومین بودیم بعد از اینم باشیم و انشالله خدا همونطور که دیشب به ما لطف کرد لطف بعدیش هم این باشه توفیق نگهداری این متاع رو و این لباس سفید رو به هممون عنایت بفرماید انشالله. بحث ما در باب توکل ورودیه بحث و مفهومش رو گفتیم و طبیعیم برخی از اون ممکنه شب اول باشه یه اشاره بکنم. توکل مفهومش اینه واگذاری امر به خدا اعتماد به خدا مؤثر دانستن او ولا غیر و استفاده از اسباب و وسائل بدون اینکه بر اسباب و وسائل استقلال قائل باشه. این تعریف توکل. خب اما قبل از این که بریم سراغ انواع مردم عرض بکنم و بعد از 40 حدیث امام بخونیم مرحوم نراقی در تقسیم امور بندگان نکته‌ای را عرض میکنم که به مفهوم توکل ربط پیدا میکنه. بدان که کارهای بندگان و اموری که بر ایشان وارد می‌گردد بر دو قسم است. ما دو جور کار داریم. اول آنکه امری که از قدرت و وسع ایشان بیرون است. به چیزایی هست. مرگ دست ما نیست. بیماری دست ما نیست. حالا غیر از اون قسمتی که مراقبت می‌کنه خیلی بیماری. ابتلاات و امتحانات دست ما نیست. ولنم لون نکن. از شما اجازه نمی‌گیرم که من شما رو مبتلا می‌کنم. به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات گشنگی میدم مرگ میدم کمبود ثمرات میدم ورشکستگی میدم اینا همه هست برای شما بیماری میدم. امری که از قدرت و واسه ایشان بیرون است. خب این که بیرونه دیگه حالا چه کار بکنیم میگن. دوم این که بیرون از قدرت ایشان نیست به این معنا که برای آن امر اسبابی چند هست که بنده متمکن از تحصیل آن اسباب و وصول به آن امر یا دفع آن امر هست. پس آنچه از قسم اول باشد مقتضای توکل آن است که آن را حواله به رب الارباب نمایی و فکرهای دقیقه و تدبیرات خفیه و سعی بیجا در خصوص آن نکنی. چیکار کنیم؟ فکرهای دقیق من چیکار کنم به ابتلا دوچار نشم؟ شما هر کاری بکنی به ابتلا دوچار همه مورد امتحان قرار بگیریم. ما با پدر مادر امتحان میشیم، با برادر خواهر امتحان میشیم، با همسر امتحان میشیم، با اولاد امتحان میشیم، با اینا برای همه ما. خب نه من اگه بشه یه کاری بکنم با اینا نشد، یعنی مثلا پدر مادر نداشته باشیم، نه یعنی مثلا به دنیا اومدم پدر مادرمو بکشم، قبل از اینکه خواهر برادر داشته باشم، ازدواجم نکنم که همسر و بچه هم نداشته باشم، مالم کسب. خب این بنده خدا گرفتاری فوقانی داره، این خیلی محل بحث ما نیست. ما مورد ابتلا قرار با رفقام، با دوستان، هممونا، همه بالا پایین و کم و زیاد داره، اما اصلش هست، همه امتحان میشه. تو این جور موارد فکرهای دقیق و تدبیرات خفی و پنهانی مثلا فکر بکنیم، کاری بکنیم، سعی بیجا نمیخواد بکنی. اونی که دست خداست، دست خداست، به من و شما هم هیچ ارتباطی پیدا نمیکنی. میتونی علکی تلاش بکنی، اما خب عرض خود میبری و زحمت ما میداری، بی خودی تلاش میکنی. و اما آنچه از قسم دوم باشد، یه سری چیزایی نه، کلش دست خدا نیم، ببخشم دست خودمون، میتونیم تلاش کنیم. پس سعی در خصوص آن با توکل منافات ندارد، به شرط آن که اعتماد او به سعی خود و اسباب و وسائط نباشد، بلکه اطمینان و وثوق او به خدا بوده باشد. قسم دوم اون چیزایی که خارج از قدرت ما نیست، ما میتونیم توش اثر بذاریم، نه که باز ما همه کاری با وسایل پیش میریم، اما به وسایل وابسته نمیشیم. پس هر که همچنین گمان کند که معنی توکل ترک کسب و عمل و ترک فکر و تدبیر در امور خود است، مطلقاً و خود را مهمل و بیکاره بر زمین افکند، بسیار خطا کرده است. پس این که بگیم آقا چون در اختیار ما نیست خودمون رو بندازیم خدای دیگه خودت، این غلط، زیرا این عمل در شریعت مقدسه حرام است و شارع امر فرموده است ایشان را به طلب روزی به اسبابی که خدای تعالی از برای آن مقرر فرموده و ایشان را به آن هدایت کرده، از قبیل تجارت، زراعت و صناعت و غیر اینها. بهت کار کن، چه کاری بلد؟ برو هم کار بکن. و امر نموده است مردمان را که دفع اذیت را از خود کنند و خود را از چیزهای موذی محافظت نمایند. آقای پشه اومده تو خونه، پشه ها چند تا نقطه ارپام دارن، یک زمستون ها مرم بی کجان، دو این که میان تو خونه تا موقعی که برقا خاموش نشده خیلی به ما کاری ندارن، سه وقتی ما برقا رو خاموش میکنیم دراز میکشیم میان، چهار خیلی به درون گوش علاقه مندن. نه چرا دوست دارم مثلا صداشون اکوشه، میان میرنی داخل مثلا خب حمام برای زن اونجا بخون چیکار داری. این حتی داریم یه جایی بنده خدای پشه رو در زمستان دید، گفت نیستیم، گفت حالا تابستون که هستیم خیلی برخوردتون محترمانه هست یا زمستون بیر خدمتون. این که ماها یه جاهایی باید خطر از خودمون، مثلا یه حیوانی به سمت ما حمله میکنه، توکل به خدا، توکل رو که گفتیم اون ریمون پریده دیگه به خداشو نمیرسی، شما رو میکشه، باید دفع خطر کنیم دیگه. یه حیوانی مثلا به سمت ما حمله میکنه، یه موجودی میخواد ما رو اذیت بکنه، مثلا موذیه، توکل به خدا، توکل به خدا معنی نداره، پیشگیری کن برادر. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. بکار یه چیزی بعد امید برداشت داشته باش. یه کسی رفت حرم امام رضا علیه السلام، این پنجره فولاد چسبیده بود که امام رضا من توی این مسابقه قرعه کشی بانک ملی برنده شم، خیلی گریه میکرد که آقا من برنده شم. یه نفر اومد کنارش گفت آقا من دیشب حضرت رضا رو در خواب دیدم، فرمودن به شما بگم برو یه حساب باز کن بعد ما تو قرعه کشی شما تو بانک ملی حساب نداری که چجوری میخوای برنده شی. گفت حضرت خودشون گفتن. گفت بله. خب باش رفت حساب باز کن. این بنده خدا با خودش گفت خب حضرت چرا تو خواب خودش نرفتن، چرا به من گفتن؟ از شبش دوباره خوابید، باز دوباره حضرت در خواب دید، گفت آقا چرا تو خواب خودش نرفتین به این؟ حضرت گفتن 4 روز اومده اینجا خواب به چشمش نمیاد، پنجره فولاد گرفته میگه منو برنده کن، 2 دقیقه نمیخوابی که به خوابش هم بریم. آقا شما مقدماتو فراهم کن. حالا این واقعا از باب مزاح، اما بعضی وقت توکل همین شکلیه. خیلی کنکور امسال توکل به خدا رتبه چند شده؟ 1,342,700. کدوم رشته هست هم چی رشتید انقدر شکر کننده ندارین؟ چون تو 200,000 نفر 1 خورده شده رتبش، یعنی 1,100,000 از آخرین نفر به جهت روشی پرده این. توکل به خدا. موقع امتحانات بچه ها ساعت فردا امتحان داریم ما رو دعا کنیم، میگم مطالعه هم کردی شما دعا میکنید دیگه، شعب بی حسابی. برو مطالعه کن، برو کار کن. حالا دعا میشه ممد، میشه کمک. با دعا که نمیشه رفت امتحان داد. الهی با امید تو امتحان فلان، با امید خودت امتحان بعدی، و بعد همه رو میشه یک، یک و نیم، یک و بیست پنج صدم انشالله. بعد و همچنان که عبادات اموری هستند که خدا بندگان خود را به آنها امر کرده و سعی در تحصیل آنها را از ایشان خواسته تا به سعادت جاوید رسند، همچنین از ایشان طلب روزی حلال و محافظت نفس و اهل و عیال را از آنها خواسته است تا به واسطه آن متمکن از عبادت و بندگی باشند. خدا از ما چیزی را خواسته. خدای با امید تو، عرض کردیم میشود تو رجا، با امید تو بسیار خوب. امید قسمت دومه. آوردت کو؟ نه دیگه، کلن ما کلن با امید تو نداریم. از شما حرکت، از خدا برکت. یه چیزی بیار تا من با من امید رو چی بذارم؟ کاری نه بر دیگه شما. بلی ایشان را هم فرموده که اعتماد و اطمینان ایشان به خدا باشد نه به اسباب، همچنان که تکلیف فرموده است که در نجات از عذاب و وصول به ثواب اعتماد بر اعمال خود نکنند، بلکه تکیه بر فضل و رحمت الهی نمایند. باز از این ورم نیفتیم. خب دو رکعت نماز خوندیم. عجیب بودم، خیلی عجیب بود نماز دیگه. با این نماز به نظرم میرسه مثلا این نماز که دیشب وارد شده که خب الحمدلله همه توفیق دارید دیگه. بعد از اون نماز و 70 تا استغفرالله، خدا اون کسی که نماز میخونه و پدر و مادر او رو رحمت میکنه. خیلی خوب، ما دیشب اونو خوندیم انشالله رحمت کردیم، ولی صبح یه کاری کردیم که روایت میگه کسی اینو بخونه خدا خودشو پدر و مادرشو مثلا اخ میکنه. حالا لعنت نگیم. خب صبح این کار انجام دادیم. گفتم ما در روز چند بار بهش برمون واجب میشه و چند بارم بهش رو بر خودمون حرام میکنیم، جهنم برمون واجب میشه. چون هی جمع میکنیم هی چپه میکنیم. بابا اینه که جمع کردیم نگه داریم دو دقیقه بار چپه میکنیم. همه چیو تو عبادت از اون ور نیفتیم. بازی حالا عبادتی کردیم، بازی یه نفر دو رکعت نماز خونیم. ما امروز یک خمسی دادیم اونو، یک قیافه این چیز میکنه که حالا روز قدسم شرکت کردیم. اونم گفتم حس کنم اینا علاوه بر خمس این بود کمک به فلسطین. حالا باز جای نقل نشه، روزه هم که بودن نه بخواست روزه دادن بخوریم. خیلی عجیب بود امثال من، خیلی عجیب. پس معنی توکلی که در شریعت مقدسه امر به آن شده است، خاطر جمعی است در جمعی امور خود به خدا و تحصیل اسباب منافاتی با آن ندارد و بعد از آن که اطمینان او به خدا باشد نه به اسباب و احتمال دهد که خدا مطلوب او را از جای دیگر برساند نه از این اسباب و تجویز کند که هیچ فایده بر این اسباب مترتب نگردد، بر اسباب موضوعیت قائل نشه. امام باقر سلام الله علیه یه مقدار فربه بودن، بعد یه روزی زیر آفتاب داغ داشتن بیل میزدن. یه آدم بیادبی که با اهل بیت هم خونه در راه رسید و گفت هم دنبال مال دنیا توی آفتاب داغ و اینه، خواست مثلا دیکه بندازه. حضرت فرمودن که زیر آفتاب داغ با دست خودم کار میکنم و بیل میزنم که دستم جلوی لعام خلق چیز نشه، دراز نشه. لعام یعنی پست، لعیم پست، لعام جمع لعیمه. بیل میزنم که جلو آدم پس دستم دراز نشه، کار میکنم. حالا امام باقر سلام بفهمن که خدایا مثلا از بهشت چیزی بفرست. این حرف حضرت اینو بگه شاید خدا هم اجابت بکنه، که خدا همیشه اینجور وقتا میگه چارچوب نظام علی معلولی. ولی این امامی که کار نمیکنه چطور الگوی من و شماست؟ یعنی ما عملا همین یاد بگیریم، دراز بکشیم بگیم خدایا از بهشت بفرست. کار میکنه ولی به اسباب چی؟ متوسل نمیشه. چون همین زمینی که شما کاشتی و به نظر میرسیم خواهد یک محصول فوق‌العاده‌ای بده، یا سرمایه بی موقع میزنه تمام شکوفه ها میرزه، یا یخ میزنه، یا مثلا ملخ ها حمله میکنن به یه زمینی چیش میمونه؟ هیچ. یا آفتی میزنه از این شتایی زانم بلد نیستم اونه. و مخفی نماند اسبابی که تحصیل و مزاولت آنها. مزاولت یعنی اشتغال به یک کار و این که آدم توی کاری رنج بکشه، یعنی خیلی زحمت بکشه. اسبابی که تحصیل و زحمت آنها منافاتی با توکل ندارد، اسبابی است که وصول به مطلوب یا دفع ضرر به واسطه آنها مقطوع یا مزنون باشد و اکثر اوقات تخلف واقع نشود. حالا ما از کدوم اسباب استفاده میکنیم؟ از اسبابی که احتمالاً و عقلاً ما رو به نتیجه میرسونه. بعضی وقتا ما سراغ اسبابی میریم که اصلا این وسیله برای اون هدف معنی نداره، بعد میگیم نشد. خب نشد چون راهش این نبود.
این که اون اسباب برای اون هدف مقطوع باشن، نتیجه قطعی باشه یا مذنون. علم از پایین که حساب بکنیم اول وهمه، میان نسبت به چیزی ما وهم داریم، این تا 50%. وقتی چیزی 50-50 شد میگن شک داریم، از 50 تا 100 میگن ظن داریم، میگه ظن غالب دارم، یعنی دیگه مثلا 90 و خورده درصد. به 100 که رسید میشه علم یا میشه یقین. باز اون خودش 3 مرتبه داره، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. علم الیقین اینه که مثلا از جایی داره یه دودی بلند میشه، ما چی میدونیم که این مثلا آتش، علم پیدا میریم جلو خدا آتش رو میبینیم، میشه عین الیقین. انقدر میرم جلو که داغش به من میرسه میشه حق الیقین. اینا همه درجه داره، یا مقطوع باشه 100% یا مذنون، یعنی 90% 95%. این از سبب ما رو به این نتیجه میرسانن. ولی اگه رفتیم سراغ اسبابی که بی ارتباطن، طبیعتا نتیجه به دست نمیاد. مانند دست دراز کردن به طعام از برای دهان گذاردن. خب آدم برای که غذا بخوره چه بس باید دست ببره، ورداره به سمت دهنش ببره، همین میشه وسیله ای که احتمالاً جواب میده. حالا من اینجا نشستم مثلا غذا سوپه، اینجوری کنم از جا حف بکشم، خب نمیاد اون سوپ اینقدر راهو. بعد بین خیلی این کار رو، یعنی اینا که میخوان یه شبه رای 100 ساله برند و از این چیزا، سراغ اسبابی میرن که این نتیجه نمیده. بعد میگه نشد. جوونایی که یه مرتبه میخوان پول دارشن، اومده میگه که یه جایی یه تومن 60 تومن میدن. گفتم ببین تو این بازار کسی از یه تومن 15 تومن در بیاره خیلی تاجره، خیلی تاجره. این طرف یا داره پول حروم به دست میاره، یا این که 2-3 ماه پول میده تا تو بقیه هم جذب بکنی ببری، بعدم پول همه تونو بالا میکشه. من این جمله معروف دارم، میگم این پولا قبل از ما و پیش از ما بخور زیاد داره، به ماها نمیرسه. انقدر آدم دغل هست این پولا رو بخوره که ماها که اهل این چیزا نیستیم مثلا ارزه این کارا رو نداریم. الحمدلله که ارزشو نداریم. بعد میره این سبب اون وسیله رو محقق نمیکنه. بعد 2 ماه اومده کل پولم رفت. طمع کردی همین شد. یا و توشه برداشتن از برای سفر و سرمایه اندوختن به جهت تجارت و اسلحه برداشتن به جهت حفظ از دشمن و ذخیره نهادن از برای حال استراحت. اینا همه سبب هم دیگه، همه وسیلن برای اون هدف. و مدارا نمودن به جهت رفع مرض و نشستن در خانه و امثال اینها. مثلا این کسی مریض شده، میگیم چه مریضی گرفتی؟ میگه سرماخوردگی شدید. چی کار میکنه خوبشی؟ سرخ کردنی دارم میخورم با ترشی لیته و نوشابه شیرینی خامه ای. خب انشالله که برای آخرین بار شما رو زیارت میکنیم، خدا هم شما رو غریق رحمت کنه. اینا که تو داری میخوری پس فردا احتمالا ریق رحمت رو سر کشیدی. این سبب اصلا برای اون هدف نیست. تو الان باید از سرخ کردنی، از شیرینی، از چیزی که تحریک میکنه حنجره و اینا رو دوری کنی. و حفظ سلامتی واجبه ها. یه خاطره بگم از آتلا باقری که نه حفظ الله میفهم بودن که آتلا از ما بروجهدی رحمت الله علیه اومدن نماز بخونن، فکر کنم حرم حضرت معصومه سلام یا مسجد اعظم، اومدن و اینجا پاشون رو گذاشتن روی سجاده، دیدن که یکم نم داره. با سادم بزن روی نماز نخوندن، مثلا اون کنار خوندن. ما گفتیم بالاخرهشون مرجع تقلیدن و حواسشون به این هست که این نجس پاکی اینا حواس. نماز خوندن رو گفتیم آقا چرا رو سجاده نخوندیم؟ فهمیدم من سنم رفته بالا، اینم نم داره، من رو این بشینم تشهد و اینا آب به زانو میرسه پام درد میگیره. حفظ سلامتی واجبه. ببینیم اصلا بس نجس پاکی نی. حالا ما هم اینطوریم، حالا ما هم که پیر نیستیم، الان اگر روی جایی که نم داره مثلا بشینیم زیاد با حالت تشهد و سلام پامون درد میگیره. حفظ سلامتی واجبه. یا حالا تو عرفانی بعضی داره مریضی، برو دکتر، توکل به خدا. یعنیش حرف بی حساب چه میزنی؟ برو دکتر رسیدگی کن، حالت خوب شه، دندونش درد میکنه، خودشو اینجوری میکنه، خب برو پیش دندون پزشک. نه، قسمتی که خدا برای من درد خواسته. ادای آقای اخشناس رو در میاری حالا؟ نه، دینبازیه ها. مریضی خب برو دکتر. نه، میخوام خداوند منو امتحان کنه. لذا جالبه، دیشب عرض کردم مؤمن تب کنه این صدا امشب آقا خیلی
چیز داریم تغییر میدیم، یعنی داریم رو من امتحان میکنیم دستگاه رو. شبای قبل خوب بود، میگه که احساس میکنم ایراد نزدیکی شما به اون دستگاهه، اگر شما رو دور کنم اما خوبه. حالا شما دست به سینه اگر بشینید به نظرم در ادامه بی خوب میشه. هم زحمت میکشن هم بده بیرون میکشن. حاضر شما عرضم که چی میگفت؟ آها، تب برای مؤمن دیشب تو روایت عزیزانی که تشریف داشتن، تب بوی جهنمه و مؤمن از جهنم در حد همون تب رو استشمام میکنه و انشالله مورد شفاعت قرار میگیره. بوی جهنم که تب باشه به ما میرسه، مریضی پیدا میکنیم تب میکنیم. اما اگر که تو بیماری ها میگیم بیماری و تب و اینا کفاره گناهه، صراحتا یه مریضی کفاره گناه نیست. اون چیه؟ دندون درد. چون دندون درد نتیجه چیه؟ بی‌احتیاطی خودت. مسواک نزدی. یعنی دندون درد بگیره، هر چی درد بگیره، هیچ کفاره گناه نیست. مگر اون دندون دردی باز از عهده ما خارج باشه. مثلا کسی جنس دندوناش خوب رسیدگی میکنه، نخ دندون بذاره مسواک میزنه، مراقبت میکنه، باز خراب میشه. و الا دندون درد کفاره گناه نیست. ببینیم حفظ سلامتی واجب، ولی بی حساب رفتار کردن اجر نداره. او کارای عرفان بازی نه، من یک کسالتی هست خدا برای ما خواسته، برو دکتر دست از این ادا در بردار. و اما پیروی اسبابی که به محض توهم و احتمال هستن، اما کسی میره دنبال اسباب احتمالی مثل بعضی افسونها و احتراز از فعال بد و از کسی که احتمال برود چشم او مؤثر باشد و تدبیرات دقیق کردن و مکرها انگیختن و امثال اینها، پس منافی توکل است. زیرا امثال اینها در نزد عقلا اسباب نیستند و خدا امر به تحصیل آنها نفرموده و نهی از بسیاری از آنها وارد شده. خب ما یه روز در میون دنبالیم سر کتاب، تا کتاب، وسط کتاب، بالا کتاب، پایین کتاب. رمال خوب میشناسیم، فالقه به درجه یک سراغ داریم و یک شوهر ماما رو دوست داشته باشه، زن ماما رو دوست داشته باشه، بچه ما فر، یعنی به همه چی متوسل میشیم جز خدا. که چی؟ یک، بخت ما رو بستن. اصلا بختی موجود بوده که بسته بشه؟ ما رو چش زدن. جسارتا این آینه اگه توضیح بفرمایید کدوم بخش رو چش زدن ممنون میشم. من هر چی نگاه میکنم چیز خاصی برای چش نمیبینم. آخه همش توهم. هی میری سر کتابی قرآن باز این کارا یه چیزی داره. وقتی به دوستان میگفتم به نظر من یک وارد کار بشم درآمد خوبی بتونم کسب کنم، چون که ادار حالتی خوده، یعنی دود و اینا هم اگه اطراف باشه که دیگه 50 تومن کمتر کار نمیکنه. میری پیش این چیزا علکی دعای طرف چیز همراه آدم میکنه. به جای همه اینها صدقه بده، آیت الکرسی بخون، محبذتین رو بخون، اون مرم بگو اللهم اجعلی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من تورید. یعنی واقعا زور خدا از زور اینه که میخواد چش بزنه یا بخت تو رو ببنده کمتره؟ یعنی اینقدر مشرکانه هست نگاه من؟ اگه اینا انقدر زور داشته آقا سر کردن، خب آقا رو سر کنم، آقا بگم که مثلا بایدن برادر ماست، آقای بایدن بگید آقای خامنه‌ای هم برادر ما، حالا من حواسم نداره بگیم آقای خامنه‌ای خواهر ماست، من آقای بایدن میگم، اونم مثلا بگه بعد ما آمریکا دوست شیم با هم. بابا سایر که خدا نی که اگه میتونست خیلی رو سر علما رو سر میکرد. یه بار علما بگن آقا نماز دیگه واجب نی و هر چی نوشیدی نوشیدی، حالا بعدش هم که خوشحال بودی بودی، چرا اون رو سر نمیتونن؟ حسم برای خودت درست کن، صدقه بده، آیت الکرسی بخون، اون برم دعا بخون. دیگه میریم دنبال این حرفا. اینا اصلا سبب نیستن تو عالم. من نمیگم همه 99 بلکه بالای 99 درصد زیادی که من دیدم و شنیدم فقط خستگیم در رفته، چون کار زیاد انجام میدم. اینا رو میگم یه لبخندی میزنم خستگیم در رفته. بعد خودشم یه حالتی گرفته که هنوز سیم به خودشم الان بسته، میگم چه کار میکن؟ استاد یک دودی اطرافش بود، خب یه چیزایی درست کردم، نه حالت بخارم بود، اون موقع آبجوش این چیز اونجا میجوشید بخارش میمید،
نه استادم شما خنده میکنین. واقع خنده داره حرفات. خودش هم یه جوری بود. بابا الان بیاد من خط چشم اینجوری بکشم، من قیافم اینجوری بکنم. من امشب وقتم گیریم میخوام بهش میگم یه خط بکش مثلا بشدت بشه. کاری نداره تو که. به چی؟ یعنی واقعا ما اینقدر مایه‌مون کم، هر کی یه گردن گج میکنه. خدا رحمت کنه فاطمیا رو به حق این شفا، اون استاد عزیز و دوست داشتنی رو. چقدر مینالیدیشون. گفت بله یه علمای اخیرا هم هستن، علمای سیمی. اینا هم سیمی دارن. حالا ما هرچی دوره بر میگن سیمش کو. نه استاد، یعنی علمای بی سیمی هم داریم. از طریق انباج ارتباط دارن. علامتش چیه؟ حالتش رو نگاه کنیم اینجوری. مثلا چای میاره. طوری استکانو میگیره. استکانو چیه؟ پس که گردن تو اینجوری بگیم بیار بالا که این باز شه چای بر اینجوری خب گیر میکنه. حالت عرفانی چای مثلا. چای عرفانی. بعد ما هم را میفتیم دنبال اینا. طرف اومده میگه من پدر حضرت آدمم. عزیزم. ما در طول تاریخ بشر دو نفر داشتیم که از این حضرت عیسی. این دو نفر بیخیال شد بقیه گزینه ها منو بازه. Only حضرت آدم. من غیر حضرت آدم نمیخوام. یه گزینه دیگه. بعد خوشمزه اون کسیه که آقایی که خونش رو فروخته پول در اختیار ایشون گذاشتن که دینش رو تبلیغ کنه. یعنی من میگم اینو ول کن، من اون خانواده رو زنده میخوام. یعنی این دیوانه از شما دیگه چی ناخه؟ پول رو دادن دینش رو تبلیغ کنه. بعد مشتری دارم، برو بیا پدر حضرت آدم هستن. دورش مثل پروانه میچرخه. بلکه آنچه در طلب روزی امر به آن شده اجمال و سهلنگاری در طلب. اتفاقا جالبه. به ما گفتن تو طلب روزی یه مقدار سهلنگار باشین که الان میگم یعنی چی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روح الامین سلام الله علیه حضرت جبرائیل در دل من دمید که هیچ نفسی نمی میرد تا روزی خود را نخورد. همه ما روزی خودمونو میخوریم، پس به شرطی که کار اون کاری که از ما برمیاد انجام بده، یکی دراز بکشه نه میمیره. پس بپرهیزید از خدا و در طلب روزی اجمال کنید، یعنی فل جمله سعی کنید. حالا این چه فل جمله؟ و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است باید طلب کردن تو از برای معیشت بالاتر از عمل شخص بیکار و کمتر از طلب حریصی باشد که به دنیای خود راضی و مطمئن گشته. ببینید یکی تنبل بیکار کل دیگرانه، آدمایی که کار نمی‌کنن. مثلا دعوت پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا فلانی مثلا این زید خیلی آدم خوبیه. حضرت فرمودن چرا؟ گفت ما رفتیم حج، این هم کاروان ما بود، آقا ذکر دعا اصلا غافل نمی‌شد، شبانه روز مشغول عبادت بود. خب سفر اون موقع هم طولانی بود دیگه، مثلا چند ما تو راه بودن، کلی کار لباس بشو قضا. حضرت فرمودن همش عبادت میکرد، کاراشو کی میکرد؟ ما با کمال میل در خدمت او بودیم و همه کاراش انجام میدیم که او عبادت کنیم. حضرت فرمودن اجر شما از او بیشتره. ما کل نداریم، آدم آویزون نداریم. در ملعونم من القا کله علنا، ملعون اون کسی که بارش رو بذاره رو دوش دیگران. خب بره وسایل ما رو بزنه بیا، مگه فلج خوده وسایل تو ببر؟ یعنی چی؟ اخلاقای عجیبی بعضی دارم. من کیفو پشت سر بیارم، کیفو خود میگی دست یه وقت حالا آدم مثلا آرتروز داره بیماره، این وسایل زیاده، اون یه بحث دیگریست. من دارم این کتاب مال منه، دست ایشون میده خودت ببر. خب این اداها مقدمه اتفاقات بعدی آدمیزاد اینجوری دیگه. به جای در روایت دیدم که برای مؤمن هیچ چیزی خطرناکتر از صدای قدم‌های پشت سرش نیست. یعنی وقتی تعداد قدم ها رو چقدر فکر کنم 40 جفت کفش است، این صدا 40 جفت کمتر نیست. تخت 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 پشت سر من دارم نیست. رضا امام رحمت الله علیه کسی کار داشت، حاجی مجتبی رحمت الله همینجور بودن، وای میسادن بفهمید کارشو طرف بگه یا کنار هم حرکت کنیم، مثلا پشت سر باشیم، حالا بیاین پشت سر مثلا تا برسیم. این کار نمی‌کردن. و بدان که آنچه لذا تو سعی نه مثل بیکار باشیم، نه مثل آدم حریصی که کار 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 شیش صبح میری یک شب میان داری میمیری، که اونقدر کار کن که زندگی تأمین شه. هرسی که باسی دو ساعت مغازه رو بیشتر نگه داریم کار مثلا پول بیشتر به دست میاد. خب الان ساعت 12 صبح میری بچه خواب، شب میای بچه، تو الان کار میکنی که زندگی کنی یا زندگی میکنی که کار کنی؟ کدومش برعکس شده که؟ و بدم که آنچه مذکور شد که سعی در تحصیل اسباب و وسایلی که از آنها مظنه وصول به مطلوب است توکل را باطل نمی کنند. این عیبی نداره. به جهت آن است که خدای تعالی اسباب را به مسببات بسته و امور را به وسایل ربط داده و امر به تحصیل آنها فرموده، با وجود قدرت او بر این که آدمی را بدون اسباب به مطلوب برساند. از این جهت بود که شخص اعرابی شتر خود را رها کرد و گفت توکل تو علی الله. اعرابی اومد شترش چه گذاشت؟ همینجوری گذاشت، گفت توکل تو علی الله. حضرت رسول فرمودند آن را ببند و توکل بر خدا کن. شتر رو ببند یعنی چه؟ که توکل بر خدا. خب شتر که توکل تو علی الله میشه، بلند میشه میره، یا کسی میاد او رو بلند می‌کنه میبره. بعد میگی خدای شتر من کو؟ شتر دست من سپردی، دست من سپردی، بعد پاشو میبستی. و از حضرت صادق علیه السلام مروی است خدا از برای بندگان خود دوست دارد که مطالب خود را از او طلب کنند به اسبابی که از برای آنها مهیا فرموده و به تحصیل آنها امر نموده. دنبال کار بریم، روایت داریم نمک سفرتون را از من بخواید، مثلا تو دعا کردن. اما همه ما میتونیم بگیم خدا میدونه من چی میخوام، بخواد میده، نخواد نمیده. خدا را قبول داری؟ آره. خدا خودش گفته من میدونم تو چی میخوای، ولی بهت میگم بگو بخواه، من دوست دارم. خدا ولی چی دوست داری؟ چون این برای تو خوبه. وقتی از خدا میخوای، وقتی دست دراز میکنی، نفست چی میشه؟ تنظیم میشه، آرام میشه. و گردن جلو خدا کج میکنی، میشه بنده خدا. ما تو این عالم عرض کردیم دو تا راه داریم، بندگی خدا، بردگی غیر خدا. انتخاب کن، بیا در خونه من بگو چی میخوای، منو بندگی کن، والله برده غیر من خواهی شد. در اسرائیلیات وارد شده است. اسرائیلیات دو تا معنا داره. یه سری اسرائیلیات روایات جعلی که یهودیا خب اهل تحریف بودن دیگه، تورات رو تحریف کردن، انجیل رو، به قرآن رسیدن، می‌خواستن قرآن هم تحریف کنن. سه تا عامل نذاشت، یک حفاظ، قرآن نازل شد پیغمبر نازنین رو می‌خوندن، حافظا با یه بار شنیدن حفظ می‌کردن، دو قرا هی اینو می‌خوندن، سه کتاب می‌نوشتن. یهودیا نتونستن. دو جا یهودی ها زهر خودشون رو تو قرآن ریختن، یک آیات الاحکام، دو قصص قرآن. تو قصه های قرآن، خب قرآن که کتاب قصه نیست که، مثلا میگه آقا مثلا زلیخا همت بهی یوسف همه به حالا لا انقا برهان رب، مایل شد زلیخا. یوسف هم اگر آیات الهی رو نیده بود اونقدر اهل عبادت دارن، اونم مایل میشد. خب بقیه رو نمیگه، شروع کردن داستان سرایی، حرفای بی پای و اساس و بی خود روایت درست کردن که حضرت عیسی العیاذ بالله العیاذ بالله مایل شد به زلیخا، یه باری حضرت یعقوب ظاهر شد، یک سیلی به حضرت یوسف زد. او دیگه معذرت میخوام، اگه بنده هم هر گناهی میخوام بکنم پدرم اصلا سیلی همین پدرم یه نگاه بکنم من گناه نمیکنم. نشد هنر که، کلی روایت های چرت و پرت از این بدتر هم جعل کردن، خیلی زشت که اصلا انسان حیا میکنه حتی نقل کنه. یک تو قصه های قرآن زهرشون رو ریختن، مثلا تو جریان حضرت ها، جریان حضرت یوسف، این جوک بی خودی که بله حضرت یوسف از غیر خدا کمک خواست، کذب محض، خلاف صریح قرآن کریم، هر کی هم گفته غلط گفته. آیه قرآن وقتی صراحتا داره میگه انه من عبادنا المخلصین لاغوینهم اجمعین الا عبادک من. آقا یوسف از مخلصین بود، یک شیطان میگه من در مخلصین راه ندارم، نتیجه شیطان در حضرت یوسف راه نداره. حالا شما هزار تا روایت هم بیار، آقای فلانی گفتم بگم خلاف قرآنه که حضرت یوسف شرک برزید و از غیر خدا چیز خواست، برای همین هفت سال تو زندان موند. خب این جایی بود که جای اولی بود که یهودی ها زهرشون رو ریختن، روایت جعلی درست کردن. دو تو آیات الاحکام، خیلی از احکام ما تو قرآن نیست. اینا که مثلا اول میرسن اینجوری میکنن، آقا من فقط قرآن رو قبول دارم. بسیار خوب، بگو کجای قرآن بوده نماز صبح دو رکعته؟ کجا قرآن گفته؟ کجا گفته نماز صبح آقایون بلند، نمیدونن خانم آهسته؟ کجا قرآن گفته؟ این اولا. ثانیا خود قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول. خود قرآن میگه من تنها من و نیستم پیغمبر علی بیت هستم، تو دیگه خود قرآن جلوتری. پس این دو جا اینا زهرشون رو ریختن. حالا اسرائیلیات که میگن که همون روایت جعلیه که یهودیا اونجا چیز کردن. دو، اسرائیلیات یعنی داستانهای بنی اسرائیل، این از اونه، یعنی جزء اون روایت مجعولی. وارد شده موسی بن عمران علی نبی نوالی علیه السلام را مرضی روی داد، حضرت بیمار شد از موسی سلام علیه. بنی اسرائیل به نزد او آمدند و علت آن را شناختند و گفتند فلان دوا علاج آن است، میخوای خوبشی باید مثلا فلان دارو رو بخور. موسی علیه السلام گفت معالجه نمی کنم تا خدا بی واسطه دوا مرا عافیت بخشد. پس ناخوشی رو به طول انجام میده، خدا به او وحی فرستاد به عزت و جلال خودم قسم که تو را شفا نمیدم تا به دوایی که گفتن معالجه نکنی. پس بنی اسرائیل را فرمودن حضرت به دوایی که گفتید معالجه من را نمایید، او را معالجه نمودند عافیت یافت. پس خدا او را وحی فرستاد، میخواستی به توکل خود حکمت من را باطل کنی؟ توکل تو نظام علی معلولی رو به هم نمیزنه. آیا چه کسی غیر از من در دواها و گیاها منفعتها را قرار داده؟ باجون اون گیاهی که میجوشونن، اون دوایی هم که میدن مخلوق منه، من این فایده رو درش قرار دادم. لذا اینکه انسان دوا بخوره خوب بشه، این منافاتی با توکل به خدا نداره و این حرفای قابل قبولی نیست. مرویست باز یه جای دیگه روایت شده، یکی از زهاد ترک آبادانی ها را کرده در قله کوهی مقیم شد. یه آدم زاهدی مردم و شهر رو اینا رو ول کرد رفت قله کوه، اونجا ساکن شد و برای خودش مشغول و گفت از احدی چیزی نمی طلبم تا خدا روزی بفرستد. پس یک هفته نشست، چیزی به اون نرسید و نزدیک به مردن رسید. معلومه زاهد جونداری هم بوده، ملا ماها که لاجونی و همسال من، چون بزبا. یه هفته دوام نمیاره به جهت پزشکی. فکر نمی‌کنم کسی غذا نخوره یه هفته، آب سه روزه، درست میگم؟ آره کسی طبیب پزشک اینا قولون تجربه سه روز غذا،
نه آب سه روز غذا
تا یه هفته انسان زنده میمونه. خیلی خوب، پس زاهد خیلی جونداری هم نبود، اشتباه من بگم بعد سه روز غذا و آب هر دو، پس غذا یک هفته آب سه روز. یک هفته غذا نخوری میمونی؟ حالا امتحان بکنیم شب اصلا نمیشه. پس یک هفته نشست. وقتی میگفتن که یه جایی بودیم بس هولوکاست شد، بس این دروغ کشتار یهودی در جنگ جهانی دوم، یکی سی با حرارت گفت و اینا خودم دوست عزیز همین بس مطرح کرد که آره آلمانی ها یهودی ها رو میگرفتن میسوزوندن تو کورهای آدم سوزی، بعد از روغن اینها صابون درست میکردن برای سربازای آلمانی. بهش گفتم برادر عزیز این اصلا کسی ام... گفت نه خیر فلان. گفتم شما الان بیا اینجا من آتیشت میزنم، اگه یه قطره روغن ازت جاری شد آدمیزاد رو بسوزونی اصلا روغن ازش جاری نمیشه، سرجا میسوزه دیگه. با همین استدلال سکوت کرد، من هرچی میگم ول نمیکنه، اصلا آدم بسوزونی روغن جاری نمیشه ازش که بعد با... حالا مگه چقدر جاری میشه باش اون همه صابون درست کنی؟ دروغ هم آدم میگه. کسی از همسران پیغمبر میخواد برای خودش فخر و جلال درست کنه که برای شبی که پیغمبر معراج تشریف بردن اون شب پیش من بودن. خواهر وقتی ازت معراج تشریف بردن اصلا با شما ازدواج نکرده بودن، با یه چیزی میخوان کمال درست بکنی به جهت تاریخی درستش کن آخه. پس یک هفته نشست، چیزی به اون نرسید و نزدیک به مردن رسید. گفت بار پروردگارا اگر مرا زنده خواهی داشت روزی مرا برسان و الا قبض روح مرا کن. دیگه قاطی کرد خدا یه مرد برای یه چیز برسون. وحی به او رسید به عزت و جلال خودم قسم که روزی به تو نمیدهم تا داخل آبادانی نشوی و میان مردم ننشینی. حالا یه بودش اینه، یه بودش همینه که یعنی چه که آدم بری یه گوشه؟ ما در قبال دیگران مسئولیم. حالا هر کیه سر و سر داره بره توی غار برای خودش زندگی بکنه، نه کسی رو ببینه نه گناهی، بله خب خیلی کیف داره، پس مسئولیت نسبت به دیگران چی میشه؟ پس به شهر آمد و نشست، یکی از برای او طعام آورد و یکی آب آورد، خورد و آشامید و در دل او گذشت که چرا خدا چنین کرد. وحی به او رسید تو میخواهی به زهد خود حکمت من رو برهم زنی؟ تو با زهد داری حکمت ما رو برهم میریزی، میگی زهد علامت اینه که من برم سر کوه غذا و آب بفرستم. غلطی، حکمت من نظام علت و معلولی تو عالم. آیا نمیدانی که من بنده خود را از دست بندگان دیگر خود روزی دهم دوستر دارم از اینکه به دست قدرت خود روزی او را برسانم؟ تو حالیت نمیشه، من کلا دوست دارم چی؟ بنده هامو خودم از طریق بنده های دیگه هم روزی بدم، یعنی اینا واسطه باشن. تو میخوای اینو به هم بزنی و من اینو دوست ندارم. یه اشاره به انواع مردم بکنیم و بقیه بس باشه برای فردا شب اگر که عمری باقی بودی. مردم تو توکل سه جورن. یک عده توکل لقلقه زبانشون که امام فردا شب تو چهل حدیث مفصل خدمت اینا میرسن. اگه بلکی بازیم توکل بر خدا و توکل تا اگه ترکیت این بلکی بلکی. یه عارفی میگه در شهر ما قحطی اومد و مردم خیلی ناراحت و غصه دار و اینا بودن. اینکه میگم لغلغه زبانه، همه زانوی غم بغل گرفته بودن که تو قحطی میمیریم، بچه هامون میمیرن. من داشتم میرفتم یه کوچه دیدم یه غلام یه بردهی خوشحال داره بالا پایین میپره و میخنده. بهش گفتم مرد سه تو شهر قحطی اومده، مردم از غصه دارن جون میدن، تو برای چی میخندی؟ گفت من یه اربابی دارم چند تا گله داره، لذا خیالم راحتی که اتفاقی برام نمیفته. عارف نشست و حالا یا گریش گرفت یا شرم کرد که این یه ارباب با چند تا گله گوسفند خیالش رو راحت کرده. ما خدا داریم، خدا خیالمون رو راحت نکرد. میبینید چقدر راحت هر کی میخواد بفهمه کافیه به رفتارش نگاه. کجا دلت خالی میشه، کجا دستات شل میشه، کجا ول میشه، دیگه تمام کار ما. خب این معلومه توکل نداره. گروه اول اونایی که لغلغه زبانشونه، انشالله توضیحشو میرسیم فردا شب. دو، یه اهل برهان و نقلن، یعنی با استدلال و آیات و روایات توکل رو میپذیرن. اینا خورد خورد توکل پیدا میکنن، عیبی هم نداره، ذره ذره توکلشون اضافه میشه. یعنی آدم گروه اول نباشه گروه دوم باشه باز خوب. یه دم اهل و دارای قلوب معتقدن، یعنی وقتی میگه توکل به خدا واقعا میگه تا امام سرش انداخته پایین به جلسه دیگه با جوان ها داره سوال میگه آمی آمی کاش غلطی نمیتونه بکنه، آقا لاقل یه توی سخنرانی دست تکون بده یه صدایی بالا ببر، نه آمی کاش غلطی نمیتونه، یک جوری حرفی نمیدونم به سوس داره حرف میزنه، آقای اون عباس عبر قدرت یک دستی تکون بده حرارتی نیست، آقا صدام حمله کرده، آمی یه دیوونه سنگی هم آقا سنگش زره بزرگ، دیوونهش هم زره گریز از مرکزش بالا چند هزار کیلومتر. طبیعی توکل به خدا. لذا آخر اون امام رحمت الله علیه میگن والله در تمام عمرم نترسیدم، والله. اون شبی که امام رو از قم میآوردن ترن که کتاب ادبیات کتاب تاریخ عکسش بود، امام خودشون میگن سگون سه تا ماشین دو طرف امام سرباز یه طرف امام سرباز نشسته مصدر امام میارن تهران از قم. بعد امام میبینی سرباز کنه داره دستش میاد، امام میگه سلام نگران نمیشه اتفاقی نمیفته، آقا ما شما رو یا شما ما رو الان کی کیو گرفته؟ آقا اینا تو راه قمترام میذارم که نگردن یه چاله بکنن ما بکشن چه چاله کنن تمامش بره. به جای که تو بترسی چرا نمیترسه؟ چون دلش به جای دیگه بنده. نتیجه میشه این سفره‌ای که ما 45 سال سرش نشستیم و خدا ان شاءالله به دعای روح بلند امام مشکلات این کشور رو هر چه زودتر خصوصا مشکلات اقتصادی رو حل و فصل بفرماید ان شاءالله. خدا به حق این ماه، به حق این شبها و به حق برکات این شبها و به حق وجود نورانی امیرالمؤمنین همه ما رو جزء متوکلین واقعی به خداوند متعال قرار بدهد ان شاءالله. هدر پیشگاه مطهر و ملکوتی اشبع الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله حضرت علی اکبر سلام الله علیه صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی